مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 16 هم. چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی.
80 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما توی زندگیمون یکی از نکاتی رو که باید خیلی خوب تعبیه کنیم حضور خداست، وجود خداست و ارتباط با خدا رو باید خودمون برای خودمون یه جوری ایجاد بکنیم که بتونیم این ارتباط رو حس بکنیم. هیچ معجزه‌ای رخ نخواهد داد. اونهایی که در اثر یه حادثه یا یه معجزه گذرا ارتباط خدا رو حس میکنن، اکثرشون مگر بعضیشون که دلپاک هستن، خدا رو همون جوری که گذرا گیر آوردن همون جوری هم گذرا از دست خواهند داد. داشتن ارتباط با خداوند متعال، حس کردن او تو زندگی، این خیلی امر مهمیه. و چه راهی بهتر از با خدا حرف زدن برای احساس کردن خدا. کسی خدا رو تو زندگی، تو هستی، تو زندگی خودش احساس کرد، این آدم دیگه بقیه راهش رو با خدا طریق خواهد کرد و طبیعتاً خدا نگهدار او خواهد بود و طعم و معنای زندگی رو خواهد چشید. برای اینکه ما خدا رو حس بکنیم مقدمات زیادی لازم نداره. خیلی ها فکر میکنن باید آدمای خوبی بشن یا آدمای خوبی باشن تا با خدا ارتباط برقرار بکنن. توی جلسات قبل، خصوصا بحثای اخیر، ما فهمیدیم برای ارتباط با خدا کافیه شما گناه کرده باشید. خب حاجا گناهو که دیگه رو شاخشه، اونو دیگه کم نداریم که. خب احساس گناه هم کرده باشید، یکمی عذاب وجدان هم آدمو اذیت بکنه. این احساس گناه برای آدمی که معتقد خدایی وجود داره با یه مقدار تأمل میکشوندش در خونه خدا، مخصوصا که خداوند متعال دوست داره آدم رو نسبت به همه راه‌ها بیچاره بکنه و بیچاره شده آدم و مچاله شده آدم رو در خونه خودش تحویل بگیره. این که ما احساس گناه باید بکنیم، دیگه از این مقدمه اومدیم بیرون، می‌خوایم بحثمون رو در ادامه بحث‌های جلسه قبل ادامه بدیم. برای ارتباط برقرار کردن با خدا کافی آدم گناه کرده باشه. خب این که خیلی خوبه آجا، این که من که خودم از دقل خیلی خوشحال میشم یا میشنوم، الحمدلله این کم نداریم. تشویقتونم نمی کنم به این که با خدا ارتباط برقرار کنید، چون واقعا اون کسی که مزه با خدا زندگی کردن رو نچشیده باشه، نخواد بچشه و حدسم نزنه که احتمال داره این خیلی شیرین باشه، نباید باشه اصلا حرف زد. بابا رابطه با خدا که سختی نداره، دینداری سختی داره. دینداری برای کسی که ارتباط با خدا نداره والله سخته، مثل زهر حلاحل میمونه. آدمو 4 مرتبه اعدام بکنن اما نگن دینداری بکن. وزنه آقای رضازاده رو به من بدن بلند بکنم، ولی به من نگن که بلند شو نماز بخون. والله به خدا سخت داره نماز خوندن، هلاک میشه آدم. مخصوصا این دستورات خدا که اصلا نه سرش معلومه نه تهش، نه هیچی، خمودی و افسردگی برای آدم میاره. مال مرده آدم هایی دونم چی بگم، دل مرده مردنی مال چیه؟ و دستورات خدا رو میگم ما اینقدر علیهش صحبت میکنم. برای کی اینجوریه؟ برای کسی که رابطه با خدا نداره. اما کسی رابطه با خدا داشت، عشقش فقط دستور انجام دادنه. بهش میگی آقا اینجا مباحه، برو هر کاری دلت میخواد، اینجا جای حلال حرام نیست. گیج میشه، سرطان میگیره. میگه نمیشه، من میخوام. شما چرا گیر میدید به خودتون برای دینداری؟ دینداری که آسون نیست. کدوم یکی از دستورات خداست که تلخ نیست؟ کدومشه؟ ابتدا حال آدمو نمیگیره. فقط برای کسی که ارتباط با خدا رو حس کرده بعد از مدتی این دستورات دینی شیرین میشن. و بعد تازه از این بدترش هم بگم که خیلی بهتره، اونی که اگه کسی ارتباط داشته باشه با خدا، جورای دیگه زندگی کردن حالشو به هم میزنه. اصلا خدا اینجور آدم ها رو باید ببره جهنم، بهش حد اقل نباید ببره. چرا؟ چرا تو گناه نمی کردی؟ علی من حالم به هم میخورد، حالم به هم میخورد. اون مرتاز هندی رفته بود، گفتم دیگه یادتونه، یه بار دیگه میخوام بگم تبی نداره. گفتم دو نفر زمان قبل از انقلاب رفته بودن پیش یکی از مرتازهای هندی. یکی از اون دو نفر تو آستان قدس رضوی زمان طاغوت کار میکرد. رفتم پیش اون مرتاز. اون مرتاز قضاش خیلی چیز بدی بود، فکرسونم قاطیش نکنید، اصلا به سمتش نبرید. که این میگه وقتی که رفتیم توی این اتاق، این رفیق ما که تو آستان قدس رضوی زمان طاغوت کار میکرد، اصلا دید حالش به هم خورد، اومد بیرون. حالا تعو اونا برگشت. حالا میگه این چی گیرش اومده از این مرتاز بودن؟ میگه هنوز ما هیچی نگفته بودیم، اون طرف خودش حالا مثلا از اون کثافات خورد و نشست اینجا. گفت چیه حالت به هم خورده؟ اصلا نگاش نکرد. چیه حالت به هم خورده؟ این از اون پولایی که تو ذریعه اون آقا میندازن میخوری تو؟ بهتره، خوشمزه تره. مرتاز هندیه، از راه ریاضت یک کمی چشمش باز شده. ریاضت های غیر مشروع، ریاضت حرام، حرام میخورد، ولی میتونه چی ببینه؟ میتونه ببینه که خوردن پولی که مردم نذر امام رضا میکنن باید خرج امام رضا بشه، تو نابحق برمیداری خرج خودت میکنی، کثافتش بیشتر از اینه. میتونه اینو ببینه. حالا شما بفرمایید مسئله رو حل کنید. کسی که ارتباط با خدا داشته باشه چی میتونه ببینه؟ باطن گناهو میبینه. باطن گناهو وقتی که دید حالش به هم میخوره. گناه نیست، این حرفا یعنی چی؟ شما اصلا در دینداری به خودتون سخت نگید. تا دیدید دینداری یه گوشه ایش براتون سخته، یاد این حرف بیفتید ارتباط با خداتون تقویت شده نیست. حالا چیکار کنیم آقا ارتباطمون با خدا درست بشه؟ گناه، ماشالله، هزار ماشالله، گناه. بریم گناه انجام بدیم؟ نه آقا، گناهی که انجام دادی بسه، خرابترش نکن. چون خود گناه انجام دادن، آدم زیادی که گناه انجام بده دیگه نمیتونه، خودش رو ناامید میکنه. برای گناهایی که انجام دادید احساس گناه ایجاد بکنید. احساس گناهو چجوری میشه ایجاد کرد؟ با تفکر. یه راه دیگه هم داره انشالله. یه اردو من به شما معرفی میکنم، هر کدومتون اون اردو رو تشریف بیارید، من احساس گناه رو به شدت مجانی خدمت شما تقدیم میکنم. آدرسش کمی پیچیده است. یه اردوگاهی هست توی این خیابون نواب، اخیراً کشیدن بلدید که خیابون نواب، میدونید کجاست؟ این خیابون نواب بناست ادامه پیدا بکنه. ادامه که پیدا بکنه مستقیم میرسه به اون اردوگاه. اسمش چیه؟ بیزرا احسن. اونجا من یه اتاق بهتون میدم. همچنین رفتیم اون تو حسابی احساس گناه برات پیدا میشه. این سخنرانی هم نمیخوای. تا قبل از اون با تفکر، بلند همتی، با بلند نظری احساس گناه رو در خودت ایجاد بکن. جلسه قبل صحبت کردیم احساس گناه اصلا تلخ نیست اگه تو بدونی کی تو رو در آغوش میگیره در اثر احساس گناه. وقت چقدر شیرین شد آخرین حرف یادتونه جلسه قبل زدیم، گفتیم اگر یه کسی گفت وای خدا من ظلم تو نفسی، مامانش جیغش در میاد، درسته؟ مثل این میمونه که مامانه بچه رو فرستاده دم سماور، بچه اون استکان رو من بده، بچه میره یه استکان رو برداره، بی مبالاتی میکنه، هوسرانی میکنه، دستشو میزنه به سماور، سماوره میریزه پاش میسوزه. مادره قبل از اینکه بچهشو نجات بده با مشت تو سر خودش یکی میزنه. وای بچه‌مو فرستادم دم سماور، من بچه رو فرستادم اونجا آتیش گرفت، ای خاک بر سرم بگن. این حرفایی که میزنه، یه بنده ای رو خدا فرستاده تو این دنیا برای اینکه یه استکان ببره برای خدا. بعد یه دفعه می‌خواسته استکان ببره، یه سماور قلقل میکنه، فکر کرده این قلقلیه نمیدونم چیه، دست زده معصیت کرده، خودشو سوزونده، اومده میگه مامان یعنی خدا دستم سوخت. خدا از مامانا مهربونتر نیست؟ والا به خدا اگه کسی بدونه با گناه، با احساس گناه در خونه خدا چقدر میتونه علاقه خدا رو به خودش جذب بکنه، پیغمبرم باشه روزی 70 بار استغفار میکنه. اگه کسی بدونه چقدر استغفار آدم رو پیش خدا عزیز میکنه، پیغمبرم باشه روزی 70 بار استغفار میکنه. پس احساس گناه پیش خدا چیز بدی نیست، چیز خیلی قشنگی. سلسله رو دارید دیگه، دینداری کی آسون میشه؟ تو فضای ارتباط با خدا. بیدینی کی سخت میشه؟ تو فضای ارتباط با خدا. ارتباط با خدا چجوری آسون میشه؟ تو گناهکاری. گناهکاری رو چجوری ارتباطش بدیم با احساس کردن وجود خدا؟ احساس گناه بکن منتها پیش خدا. احساس گناه اگر پیش خدا نباشه چی میشه؟ آدم مالی خولیا میگیره، نمیدونم دچار بیماری افسردگی میشه، میری پیش دکتر روانپزشک میگه که برو موسیقی گوش بده، این کارا خیلی ها میکنن، اینقدر ناراحت نباش، اینقدر عذاب وجدان به خود نده، بیخیال شو، یه کمی قرص های آرام بخش بهت میدن که بیخیال بشی، یاد گناه خودت نیفتی. اگر کسی یاد گناه خودش بیفته و افسرده بشه این کافره، تو حق نداری این کارو بکنی. حاج آقا چی میگی؟ ما گناه کردیم. خب گناه کرده باشی، نباید احساس ناامیدی پیدا بکنی. تو بدون خدا نیستی، نمیشه با وجود خدا احساس ناامیدی در اثر گناه کرد. اینو اساسی ببینید، خدا رو مثل یه آدم تلقی نکنید که بگید خدا هم یه ظرفیتی داره برای بخشیدن. نه، خدا ظرفیتش نامحدوده. اینجا شما صدا زدید خدایا اگر من استحقاق عفو تو رو ندارم، تو استحقاق بخشیدن داری؟ بله من استحقاق بخشیدن دیگه، من کوپنم پر شده. آقا تا 40 بار هر کی گناه کرد توبه کرد کوپنش تموم شده، دیگه حق نداره گناه بکنه. حاج آقا ما 40,000 باره که داریم گناه میکنیم. خب دیگه حالا تو باید اسیر در خونه خدای خدا بهت لطف کنه. تازه اول راه استغفاری، چون استغفار مال کسی که هیچ راهی جز بخشیدن خداوند متعال نداره. تا وقتی که 40 تات پر نشده بود مشرک بودی، میگفتی ببین هم خدا کریمه هم من کوپن دارم. این همنش کارو خراب میکرد. 40 تا کوپنت از بین رفت، آره حالا دیگه فقط خدا کریمه. آهای قشنگ شد. ما میخوایم به اینجا برسیم. من استحقاق ندارم، من کوپن دیگه ندارم. اما شما، امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی صدا میزنه خدایا اگر روزها تو بیابون زیر آفتاب باشم، روزه بگیرم، خار مغیلان قزام باشه، روی سنگ خارا پیاده راه برم، بسترم بیابان باشه، نمیدونم متکای من سنگ باشه، سالها تمام عمرم و اینجوری باشم، برای اینکه تو یه گناه منو ببخشی من مستحق نیستم. اگه ببخشی روز قیامت چجوری از شرمندگی سرمو بلند کنم؟ امام سجاد دروغ نمیگن. اگه به ما باشه ما استحقاق بخشیده شدن گناه رو نداریم، اما اگر به خدا باشه خدا همه کار میتونه انجام بده، به حدی که ناامیدی رو بالاترین گناه آورده. حالا دقت کنید، من این حرفو برای شما تکراریه ها، خیلی شنید، یعنی برای شما که این جلسات قبل بودید رو نمیگم، برای شمایی که تو این فضای عمومی دارید از تبلیغات استفاده میکنید، من میخوام توجه شما رو به یک معجونی جلب بکنم. یه بار دیگه در مورد معجون قبلنا با هم صحبت کرده بودیم، به این معجون جدید میخوام توجهتون رو جلب بکنم. نهایت ناامیدی از خودتون و دیگران و اشیاء عالم به اضافه نهایت امیدواری به خداوند متعال، اینو هر بچه‌ای نمیتونه انجام بده. لذا این بحثای ما همجوری بحثای تو هوا میمونه. ترکیب بکنید دوتا احساس ضد دو با هم دیگه ببینم، ترکیبش بکنید. آقایون شما چرا همین الان زار زار گریه نمی کنید برای استغفار؟ آجا شب هست دیگه، شب. این مشرکا رو ناکسی جوابایی بهم میدن، یعنی هم خدا هست کریمه هم شب هست، الان تا شب ما خیلی فرصت داریم، ما هم خدا داریم هم فرصت داریم، شرکو میبینیم. پس تو نهایت ناامیدی از غیر نداری، نهایت ناامیدی از غیر خیلی تلخه. کی به دست آورده؟ اون احساس مطلق ناامیدی از خود، از فرصت داشتن، از نوبت مجدد داشتن، اونو کی به دست آورده؟ اون که خیلی سخته. بعضی هم ناامیدای علکی هن، همچنین حاج آقا ما که ناامیدیم، میخوام بگم نه خواهش میکنم شما امیدوار باش، میبینم بابا دروغی ناامیده. ناامید که اینجوری نمیگه حاج آقا ما ناامیدیم، چه صداش هم کلوف میکنه. ناامید مرده است، نفس نمیکشه. شما چرا ناامیدی؟ میگه ما تا حالا آدم نشدیم، معلوم نیست این 10-20 سال باقی مونده هم آدم بشیم. پس 10-20 سال دیگه تو میمونی؟ اینوش میگه ناامیدی؟ چقدر ناامیدی؟ ناامید اون کسیه که همین حالت تو رو داره. عزرائیل هم دست مبارک و لطیف و نازنینش رو گذاشته تو خرخرش، داره فشار میده، فشار میده، تماشا رفته دیگه، ولش کرده، میدونه دیگه این برگشت پذیر نیست. اون ناامیده، تو هم ناامید نیستی، ادای ناامیدا رو در نیار. ناامیدی به دیگران، میگه آقا التماس دعا، ما که خودمون ناامیدیم، پس چرا به من التماس دعا میگی؟ بلکه شما دعا بفرمایید انشالله، پس هم امید داری. ای الهی این امیدت هم قطع بشه. ناامیدی مطلق خیلی قشنگه، خیلی بده ها اگه تنها باشه، ولی خود ناامیدی مطلق اصلا کم گیر میاد. این که هیچ داشته باشید اینو، ناامیدی مطلق رو من چجوری به دست بیارم؟ حتما برم دم مردن قرار بگیرم؟ ناامیدی مطلق رو از راه تفکر به دست بیارید. ناامیدی مطلق از خودتون و غیر خدا. چجوری من شما رو ناامید کنم؟ ای خدا کمکم کنم این رو ناامید کنم. ناامید، ببینید اگه کسی گناه کرد، اون پارچه شسته اون شهید محسن زیارتی رو بهتون گفتم، پارچه وجودش کثیف شد دیگه، بشوره دیگه آقا اولش نمیشه، ول کن. کسایت الله لازم بهجت، یکی از رفقای ما میفرمودن، من خودم از ایشون شنیدم، من 14 سالگی سرمو به سجده میگذاشتم، یه چیزایی میدیدم، فکر میکردم همه اینجوری هن، نماز خوندن همینه دیگه، بعد همه میدم نماز میخوام خوش به حالشون، نه الان چه چیزایی دیدم. بعدن کم کم بزرگتر شدم فهمیدم نه آقا خبری نیست، هیچکی این چیزا رو نمیبینه. شما کدومتون 14 سالگی؟ آقای بهجت که 14 سالگی اینجوریه، نصف شب برو ببین در خونه خدا داره زار میزنه، میگه خدای من به جایی نرسیدم، من و شما ول معطلیم آمو، ولش کن. آقای بهجت معطله، حضرت امام تو خواب حاج سید احمد آقا اومده بودن، خوابشون رو گفتم؟ اینو نگفته بودم به مولای بهجت، خواب سید احمد آقا رو گفتم؟ حضرت آیت الله العظمى وحید برای خود من تعریف میکردن، میفرمودن که حاج سید احمد آقا اومد پیش من، گفتم حاج سید احمد آقا شما خواب امامو خودت دیدی بعد از رحلتش؟ ایشون فرمودن که من خواب امامو بله دیدم، امام تو خواب به من گفت احمد مواظب باش. دست منو شما نمیبینید؟ نه میبینی پشت این میزه، میبینید دارم چیکار میکنم دیگه، تکون میدم دستم. آقای وحید اینجوری میفرمودن به من، فرمودن احمد آقا دستشو اینجوری کرد، گفت امام دستشو تو خواب اینجوری کرد، گفت دستو اینجوری کنی اون دنیا ازت میپرسن چرا دستو اینجوری کردی، باید حساب جواب بدی. و حضرت الله العظمى وحید میفرمودن حضرت احمد آقا راست میگفته، حالا حساب بید جواب بدی دیگه. نامیدتون بکنم بیشتر. یکی از سوالهایی که ازتون میپرسن اینه که جوونی تو چیکار کردی؟ خدای شما چیکار داری؟ اینها جنبندیش جنبندی ول شلوغ نکن، من خودم همه اینا رو بلدم، همه حساب کتاب من به یاد دادم، از 40 سالگی شروع کرده شو برای من آدم شدن. جوونی تو چیکار کردی؟ جوونی جدا سوال میشه، بعد عمرت هم جدا سوال میشه. جوونی رو چیکار چیکار کردی؟ و ابلی تو شبابی فی سکرت تباعد انک، من جوونیمو تو مستی گذروندم. جوونی جدا هستم با عمر فرق میکنه. آقا جوونیتون رو جبران بفرمایید، فداتون بشم. به خدا قسم جبران اصلا محاله از نظر فلسفی، اصلا امکان نداره. آب رفته به جوی باز نمیگردد، دیگه اون آدم قبلی نمیشه. نذارید اذیتتون بکنم، واقعا راه نداره. خدایا جبران. ببین تو این گناهو نکرده بودی همین الان یه حرف دیگه با خدا داشتی میزدی و همین الان دو درجه بالاتر میرفتی، نیست اینجوری؟ خب دیگه نمیرسی به اون بالاترترین دیگه. اگرم برگردی به من بگی حداقل جهنم نریم برای ما بقیهش کفایت میکنه، که من اصلا یه پشیمونی باهات حرف میزنم. من گفتم با پشیمون کی پشیمون میشه؟ کسی که بلندی همت داره، کسی که بلندی همت نداره من از پشیمونی چرا باش صحبت کنم؟ ببخشید با احساس عذاب وجدان چرا باش صحبت کنم؟ خواهش میکنم ناامیدی مطلق رو اولا فرا بگیرید. ناامیدی مطلق رو وقتی فرا گرفتیم که خیلی سخته. ناامیدی پیش چی؟ بعضی ها ناامیدن از دستیابی به اهداف دنیایی خودشون. اصلا خدا عصبانی میشه، بازی رو به هم میزنه، میزنه تو گوشش میگه این اصلا بلدیست بازی بکنه، بنده ما گوشمش تو این دنیایی که یه بازی هست بلدی چیکار داری میکنی؟ یه گل میزنه تو اوت، خودش میپره بالا میپره پایین، چی برای من آوردی؟ خدایا من ناامیدم، من قمت چی ناامیدی؟ از اینکه فلان جا رو بگی نمیخوام صد سال زیاد بگیری، اصلا این ناامیدی نیست، کفر آوردی در خونه من. ناامیدی از اینکه خدایا من جبران کنم برگردم اونی که تو میخوای بشم، نه ناامیدی از چیزای دیگه. ناامیدی از چیزای دیگه اصلا داخل بحث ما نیست. ناامیدی رو به دست بیارید، خوب روش تأمل بکنید. ماسمالیزیشن یکی از روش هایی است که خیلی زشته، از مکاتب فلسفی غرب ماسمالیزیشن، و این خیلی زشته. غرب یعنی منظورم این فرهنگی که حالا بده. ماسمالیز نکنید. ناامیدی رو که به دست آوردید، بعد ما اینجا یه سخن پراکنی داشته باشیم در مورد اینکه این ناامیدی رو ببرید در محضر خدا، تبدیلش بکنید به امید مطلق. ناامیدی مطلق رو ترکیبش بکنید، نه تبدیلش بکنید، ترکیبش بکنید با یک امید مطلق، تازه علاقه به خدا شروع میشه. وقتی که خداوند متعال رو ما در محضرش قرار گرفتیم، خدایا هرچی به تو نگاه میکنم تو دلت نمیاد منو بزنی. تو جبران کننده ای، من جایی نداره برای جبرانم، اما تو این کاره ای، تو یه کارایی میکنی هیچ کس نمیتونه ازت سوال بکنه. بارها خدا تو قرآن میفرماید به خودم مربوطه من با گناهکارام روز قیامت چطور برخورد میکنم، به خودم مربوطه. آقا روز قیامت این خط، این نشون، یادداشت کنید گوشه لباسی که باهاش از این دنیا میرید، بگید بنویسن اونجا یادتون بیاد، بگید بزنن کفن. حالا مراسم کفن نویسی نمیخوام یاد بدم، ما علکی میگم بنویسید اونجا، من به شما یک جوری روز قیامت شاخ در بیاری، کفرت در بیاد اگه بچه بدی هستی، به شعف بیایی اگه بچه خوبی هستی. از چی؟ از اینکه خدا با گناهکاراش چی کار میکنه. آقا یک قاعده هایی به هم میزنه، یک کارایی میکنه، یک کار همه رو گیج میکنه. یه دفعه دیدی یه جانی جنایتکار اومد گفت بینجا بینم، تو چرا اون روز، اولین سوالشه، تو چرا اون روز به اون سگه داشت از تشنگی میمرد آب دادی؟ میگه خدا دست خودم نبود، دلم سوخت، بیا برو بهشت، تموم شد. اینی که این حرف رو میزنه، بینجا بینم اون روز این حرف رو زدی ازت مردم خوششون اومد، خاک بر سرت قش کردی، آدمی، بیا برو جهنم بینم. نمیده چی کار میکنه، اصلا حساب کتابش رو دست کسی نمیده. یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء کیف یشاء. حالا توی جوشن کبیر میخونید، تو عذب من تشا کیف تشا به ما تشا، میبخشی هر کسی رو، حساب کتاب نمیده خدا دست کسی. موبهم پشت پرده نشسته به من میگه تو حرف بزن برو، تو بقیهش چی کار داری؟ موردی خود شفاف اون میگه، موقع شفاف سازی روز قیامته. حتی در ارتباط با اونهایی که میخواد اجرشون بده، اونجاهاش هم به پیغمبرش میفرماد پیغمبر من تو نمیدونی من میخوام چیکار کنم. خراب میکنی خود آدمو. یه جورایی بعضی وقتا میبخشی آدم پاک اخلاقش اصلا خراب میشه، ما داشتیم ناامید مطلق میشدیم بریم بمیریم. یه چیزایی ازت به آدم خبر میدن، آدم یه دفعه میخواد بیفته تو امید مطلق. ترکیب بکنید بین این دوتا رو، امید مطلق، ناامیدی مطلق. از شیخ جعفر مجتهدی پرسیدن که تو چی شد که اینقدر عارف 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 شدی، این همه قدرت ها اینا، مثلا میدونید چی فرمودن؟ توی خونه ای بوده، یه هوسی تو دلش اومده، گفته نه خدا خوشش اومده، خوشش اومده. فقط زن بدبختی نمیدونه کی خوشش میاد، پنهان میکنه. ناامیدی مطلق رو کنار امیدواری مطلق بذار. این امیدواری مطلق رو از کجا بیاریم؟ قصه میخواید براتون بگم؟ تا رو خدا با قصه پرورش پیدا نکنه روحتون، با تفکر پرورش پیدا بکنه. خدا تو میتونی؟ تو میتونی منو بزنی؟ من مستحق کتک خوردن هستم، تو هم میتونی بزنی؟ حیات انت اکرم و من انت زیه من رب بیته. خدایا یتقل قلو بین اطباق ها و هوا یزد جو الک زجیج معمل لرحمتک یونادی که بلسان اهل توحیدک یتوسل و الک. تو میشنوی؟ بعد نگاه میکنی؟ این مثلا استخونش بپوکت نهره بزنه، تو هم بیر نگاه کنی، هرچی به تو نگاه میکنم باور نمی کنم، خدای من بی ایمانم باور نمی کنم. آخه تو ازت برمیاد؟ ببینید اینو قاطی نکنید، بعضیا باور نمی کنن اصلا جهنم وجود داشته باشه، بعضیا باور نمی کنن مستحق جهنمن، اونا امیدوار نیستن، اونا امیدوار نیستن. بعضی باور نمی‌کنن جهنم وجود داره، جهنم ای وجود داره، ولکن بابا جهنم رو باور نکرده. بعضی ها باور نمی‌کنن من چیکار کردم، ولمون کن، من چیکار، خب حالا من چیکار کردم، ولمون کن. اصلا باور نمیکنه گناهو، احساس عذاب وجدان نداره، اینا امیدوار نیستن. کسیه که رسیده به اینجا که آقا جنایت کرده، رسیده تا نزننش آروم. بعضی از قاتلا رو دیدید میگن که آقا ما رو بکشید بذارید آروم بشه. واقعا رسیده به این که عذاب وجدان داره میکشدش، میگه منو بکشید، اعدام منو، باید اعدام کنید، من اینجوری دق میکنم. چه قاتل شریفی، قاتل آدم شریف باشه قاتل بشه چه اشکال داره؟ چه قاتل خوبی واقعا. اینا قاتل ها جاشون چه، خیلی وقت جاشون تو بهشته، اعدام رفت تو بهش، آدم با وجدان میفهمه کار زشتی کرده. حالا یکی هستش که میگه حالا ما نماز نخوندیم، طوریم نیست دا میگن اینا، خدای ما رو ببخش، میبخشه خدا. اصلا این معلومه چیه؟ من نمونه کی صحبت کنم؟ این آدم، آقا طرف جهنم رو باور کرده، خودشو تو جهنم میدونه، اصلا تو جهنم میدونه، راه نداره، ردخور نداره، ماسمالی نمی کنه. بعد نگاه میکنه به خدا، میگه خدایا تو، آخه تو نمیتونی به آتیش بزنی منو، تو نمیتونی، تو خوبی. مثلا مثل این مونه که من از من کسی سوال بیمزدهی بکنه، بگه احساس امیرالمومنین هنگام مناجات شعبانیه چه رنگیه؟ این سوالای فانتزی دیدید؟ زرد مایل به آبی. چی بگم؟ احساس رنگ، میگه رنگ داره. حالا حاج آقا یه چیز ذوقی بگو. حالا مثلا من ذوقی بگم، حالا مثلا چی میشه؟ چیزایی که چشیدنیه، بوی گل یاس چه رنگیه؟ مثلا نماز چه سوال بیمزه. خب این سوال بیمزه جواب نداره، بیر رد شو. من یه ساعت دارم جوابی هم سوالی میدم. میخوام بگم که احساس امیدواری به خدا چجوریه؟ هی دستم اینجوری میکنم، هی اینجوری میکنم، هی برمیگم اینوری میکنم، بازم درست نمیشه. احساس ناامیدی از خود چه رنگیه؟ اینا که هیچ کدومشو به تنهایی نتونستیم توضیح بدیم و من موندم، شما چجوری من دارید تحمل میکنید؟ من میگم اینا رو با هم ترکیب بکنید، چه قشنگ میشه، چه قشنگتر میشه. این رنگ اول که معلوم نیست چیه، با اون رنگ دوم که معلوم نیست چیه، با هم ترکیب بکنید ببینید چقدر معلوم میشه چیه. بازم معلوم نمیشه چیه. یکمی سعی کنید، تحمل کنید، اینقدر شلوغ نکنید، اینقدر تون نرید تو زندگی، آروم باشید، تمرین کنید، روش فکر کنید، یه جا بگید من نفهمیدم چی شد، خدای من نفهمیدم چی شد. مثال‌های دنیایی گیر بیارید، به خدا قسم خدا از در و دیوار براتون می‌ریزه. فکر کردید این مامان و بچه‌ای که ما پدرشون رو درآوردیم تو این ایام، این نامزد بازیایی که پدرشون رو تو این ایام درآوردیم تو مثالامون، یادتون هست این مثالامون؟ اینا رو خدا فقط جلو تخم چشمای من میاره، هزار برابرش رو جلو شما میاره. از تکان خوردن برگ الهام میگیرید، همه اینا میان کمکتون میکنن. روش یه مقدار تأمل بکنید، ارتباط با خدا رو شروع کنید، اینا درست میشه. یه ناامیدی مطلق از خود و از دیگران، از شرایط خود، از اون وضعیتی که در هستی ما ایجاد کردیم با معصیت خودمون، یک ناامیدی مطلق به اضافه بشود با یک امیدواری مطلق. تو میتونی بزنی؟ تو میتونی بزنی؟ یه مثال بزنم براتون. اگه کسی که اینو فهمیده بود، داستان رسول ترکه رو شنیدید حتما، یه جاهایی من گفتم، کتابش هم حتما خوندید. یکی از رفقای ما تحقیق کرده دیگه، ما فوق تخصص رسول ترکه شدیم. ایشون میگه که یه بار توی مسجد ما، ایشون میدونید دیگه داستانشو میدونید، اهل همه چی بود. بعد یه کسی خواب دید که آقای ما بعد احیات بیرونش کردن، بعد هیئت اومد گفت آقا برگرد هیئت، گفت نه بر نمیگردم چون منو بیرون کردید، گفت دیشب یه خوابی دیدم تو برگرد، گفت بعد خوابو بگی، گفت نمیگم، گفت نه بگو والله نمیام، مجبور شد بگه، گفت خواب دیدم خیمه امام حسین تو صحرای کربلا تنهاست، مردم میخوام برم به سمتش نمیشه، اومدم برم یه دفعه دیدم یه سگی داره پاسبونی میده، گفت آقا رسول معذرت میخوام، ببخشیدا قیافه اون سگ قیافه تو بود، بدنش بدن سگ. گفتم شاید سیمت وصل به خیمه امام حسین، من چی کار دارم؟ سگ بودی ولی داشتی پاسبونی خیمه امام حسین میدادی. میگه رسول طور که نشست شروع کرد گریه کردن، گفت پس بالاخره امام حسین ما رو به عنوان سگ خودش پذیرفت، عوض شد. درست شد؟ این همون رسول طور که شد. یه کسی که کتابشو تهیه کرده بود، مهمترین ویژگیش چی بود؟ میگفت نماز اول وقت. آدم عجیب. ایشون کسی بود که یه مداحی مثلا گیر میکرد، میگفت خودش خاطره تعریف کرد، گیر کردن برای 35 تومن پول اون زمان، 36 تومن 35. نصف شب رفتم در خونه اهل بیت، گفتم اینجوریه یه عمر نوکری کنم آخرش پول گیرم نیاد، میخوام بدن باباشو، میخواست مثلا به خاک بسپاره، تشییع جنازه باباش بوده، پول نداشته. رسول ترکیه میاد دم در میزنه، میگه بیا این پول، ناله نزن برای یه مقدار پول. تو رسول تو چی کار داری؟ برای یه باز کردن همون 36 تومانی که میخواستم. اینجوری شده بود، مأمور شده بود، مأمور اهل بیت شده بود، کمان هم اینجوری میشه. این آقا رسول میگه تو مسجد نشسته بود، حاج آقا از عذاب جهنم صحبت میکرد، صحبت کرد اینجوری عذاب میکنن. زور محرمزون تو بازار، میگه آقا رسول یه دفعه بلند شد، خب ببخشید حاج آقا، اینجوری که شما صحرای محشر رو ترسیم کردید، معلوم میشه تو این صحرای محشر ابوالفضل نیست. ابوالفضل باشه مگه اینجوری میشه؟ میگه این میگفت مردم ناله میزدن، بعد مردم رو ول کرد، شروع کرد با عباس صحبت کردن. عباس جلو تو من رو با صورت رو زمین بکشم، تو خودت با صورت زمین نخوردی؟ تو طاقت میاری؟ میگه تا شب میگفت مردم گریه میکردن، کسی نرفت مغازش رو باز بکنه. اذان مغرب شد، دریافتی از ابوالفضل داره، میگه من باور نمی کنم تو صحرای محشری که ابوالفضل باشه کسی رو زمین بکشن. حالا این اگه دریافت از حسین پیدا کنه چی؟ این دریافت از خدا پیدا کنه چی؟ میدونید ما دنبال یه چیزی داریم میگردیم. خدایا من تو هستی نمیتونم تصور کنم تو منو عذابم بکنی. من نمیتونم. این امید مطلق به خدا، ناامیدی مطلق از خود. من آقا شما شایسته چوب خوردن هستی یا نه؟ من دارم سوال میکنم، پیش خودت جواب بده دیگه. چرا جواب بده؟ پیش خودت آبرود نمیره که، پیش خودت جواب بده. شایسته کتک خوردن هستی؟
من چیکار کردم؟
قدبازیشو میبینی؟ حالا بالاخره همه این خطایی که
چیزی نبوده،
گردن این آدم رو میشکنه خدا. بابا بالاخره حالا نامردی نکردی هیچ وقتی. قدبازیشو میبینی؟ حالا بالاخره همه این خطایی که
چیزی نبوده،
گردن این آدم رو میشکنه خدا. بابا من حالا نامردی نکردی هیچ وقتی. ما ها خودمون به خودمون الکی امید میدیم.
من چمه؟
سرطان. چرا؟ واقعا اینجور بشه ها؟ واقعا؟ یعنی واقعا احساس میکنی این حالت احتضار داره جون میده، خوش نمیگذرونه؟ واقعا اینو باید حس بکنی، تو باید بیشتر خوش بگذرونی. من بیشتر خوش بگذرونم، اینو دیگه هزار یه میلیون بار گفتیم، بیشتر خوش بگذرونم، اون خدا اون دنیا منو چجوری تعبیر میگیره؟ خدا روز قیامت میفرماد چی؟ این بنده من تو دنیا تا بوده لذت منو برده، ببریدش پیش امام حسین. ها هر کی تو دنیا لذت نبرده باشه خدا می بردش جهنم. این رضا میگن خسرت دنیا، میفرماد خسرت دنیا ول آخره. ترکیب ناامیدی مطلق از خود و امیدواری مطلق نسبت به خداوند متعال رو سعی کنید تلاش کنید. من نمیتونم توضیح بدم، ترکیب کنید با هم. الهی لم یزل بروک علی ایام حیاتی. ببینید قسمت قبلیش، الهی قد جرت علی نفسی فی نظر لها فلهل وین. کدوم یکی از شما این گناهو نکردی؟ تو رو خدا هر کی این گناه، امیرالمومنین میفرماید من این جنایتو کردم، شما میخواد بگید نه؟ کدومتون این جنایتو نکردی؟ کیه که از این جنایت عذاب وجدان احساس بکنه؟ خدایا من ستم کردم به خودم. در چی شده ستم کردی؟ چیکار کردی؟ خوب مراقبت از خودم نکردم. خب این که همه ما داریم دیگه اینو، آدمای خوب، شما هم دارید. فلحل ویل، خاک بر سر من اگر تو نبخشی. حالا ببینیم خدا میبخشه یا نه. خدا نمیگه که مگه تو کی هستی که من تو رو ببخشم، اینجوری میگه. الهی تو نبخشی؟ الهی لم یزل بروک علی ایام حیاتی. تو دنیا چرا به من نون دادی، آب دادی؟ خوب بودی دیگه، این خوبی تو که از دست نمیدی که. خب بازم خوبی دیگه. و تو قبر که میخوام بگذارم میخوای دیدی نون و آب ندی؟ من باور نمی کنم. آقا یه نفر باید حد بخوره، اینو دادن به یه کسی که دل نداره بزنه. ده خب بزن خدا. بزن اینا دلت میاد. خب تو ده خب دلت نمیاد. امید مطلقه به خدا، ناامیدی مطلقه از خود. فلا تقطع برک عنی فی مماتی. بر خوبی خودتو توی مرگ من از من قطع نکن. من چجوری ناامید بشم وقتی که تو رو اینجوری دارم نگاه میکنم؟ چجوری از تو ناامید بشن؟ هر کسی در اثر احساس گناه زیادی ناراحت شد کافره. هر کسی احساس گناه نکرد چی بگیم؟ اسمش چیه؟ چه فوشی بدیم؟ بی وجدانه. آدم نیست. وجدان مال آدمه دیگه. براها گفتیم کلیه ببعیا اصلا احساس عذاب وجدان نداره. خب اگه کسی احساس عذاب وجدان نکرد، آدم نیست. اگه کسی عذاب وجدان اذیتش کرد، عذاب وجدان تو بغل خدا، میدونی چقدر آدم رو رشد میده؟ یه سوال ازتون بکنم. یه نفر نمره 20 گرفته، زحمت کشیده، درس خونده، میگم آبارکلا دانش آموز خوب، بیا جایزتو بدم، شاگرد اول، یه دوچرخه بهش هدیه میدم. این خوشحال میشه دیگه، درسته؟ آقا این مثالای کودکانه من جدی بگیرید. خوشحال میشه یا نمیشه؟ من فقط تو این مثالا میتونم رنگ احساس امیرالمومنین نشون بدم. خوشحال میشه یا نه؟ شما ناراحت نمیشید که زحمت نکشید، درس نخوندید، امتیازی هم نبردید، دوچرخه‌ای هم بیخیال، اصلا هیچ، نشستی افسرده. یه دفعه میگم دانش آموز بعدی که اونم درس خونده، امتیاز گرفته، نمره 20 گرفته، شما میگه کی داره میگه خدا؟ اصلا بیخیال، همینجوری افسرده حال، نشستی فوتت کنن، میخوری زمینه، قد بیحال. میگن آقای فلانی بیاد اینجا بینم منو میگه. آقا ما؟ آره بیا اینجا عزیزم. این دوچرخه داریم، به تو میخواییم یه دونه موتور بدیم از بس درس خوندی. اصلا این نمیدونه چی کار باید بکنه. درست؟ حالا رنگش معلوم شد چجوریه؟ خب ببینید، گناهکاری که مطلقا خودش رو گناهکار میدونه، مطلقا قابل جبران نیست براش، این میاد تو آغوشه محبت خدا، میگه ولی خدا جون تو که نمیتونی بزنی. آقا رفی رقصش میگیره. این اومده توبه کنه بگه الهی بدبخت، الهی العف، الهی من، الهی انا بدبخت، الهی انا بدبخت. اینو بگه، بعد داره از مجلس توبه در میاد بیرون، چی میشه؟ لذا هر گناهکاری افسرده حال باشه این کافره. گناهکارایی که توبه میکنن، گناهکارایی که با خدا در مورد گناهشون صحبت میکنن، بعد یه دفعه چشمشون به خدا میفته که آخ جون تو که نمیتونی بزنی که. تازه خدایا من داشتم میومدم بدهکار بودم، شما الان بدهکارم شدی. تو گفتی من بنده گناهکارم بیاد یه جوری تحویلش میگیرم. حالا تازه منم باید تحویل میگیری. اگر گناهکاری احساس عذاب وجدان نکرد، انسان از انسانیت فاصله گرفته. بذارید تون روی نکنید در صحبت، بگیم آدم نیست. آدم نیست. نه، از انسانیت فاصله گرفته و اگر عذاب وجدان پیدا کرد در آغوش خدا، در خانه خدا و به وجد نیامد، کافر است. به کفر نزدیک شد. دوست دعا کنم. خدایا احساس عذاب وجدان در اثر معاصی به ما عنایت بفرما. یک کمی چربش کنیم. خدایا همه نمازایی که قشنگ نخوندیم به تعدادش احساس عذاب وجدان در ما ایجاد بگردن. خدایا به تعداد لحظه هایی که به یاد تو نبودیم احساس عذاب وجدان در ما ایجاد بگردن. خدای به اندازه فرصت هایی که دیگه ما نمیتونیم جبران کنیم، فقط تو میتونی. ما که نمیتونیم، اینکه ما نمیتونیم احساس عذاب وجدان در ما ایجاد بگردن. خدای مهربان بودن خودت رو هم قبل از قیامت همینجا به ما، به دل ما نشان بده. چه خواهد شد این دوتا با هم دیگه؟
خواهش میکنم تذکر بعدی، خواهش میکنم این دوتا رو با هم ترکیب بکنید مثل ترکیب نخود لوبیا، نه این دوتا رو جمع بکنید مثل یه جور دیگه. ترکیب چی بهش میگن؟ ترکیب غیر نخود لوبیایی. دو نوع ترکیب داریم، حل میکنن با هم دیگه. ببینید بعضی اینجوری میگن، میگن حالا ما گناه کردیم، ما آدم بدی هستیم، ما جبران نمی کنیم، خدا هم که میتونه ببخشه و آخرش بیخیال، پس آخرش بهشت دیگه و بیخیال در دوباره در رفت. من هر چی کار میکنم اینو ببندمش اینجا پاشو در خونه خدا، یه جوری در میاد. بالاخره که خدا دلش نمیاد ما رو عذابمون کنه، ولمون کن، بیخیال در رفت. این آدما مزه ارتباط با خدا رو نمیچشن. اینا اسم خدا رو بهونه کردن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن میخوان خودشونو آرام بکنن و بازم در برن. اگر کسی گناه کرده باشه خدا بهش جایزه بده، خدا ببخشدش، گفتم این بانشادتره، درسته یا نه؟ تو رو خدا تحویل بگیریم. دقت کنید، حسابی جواب بدید، دقت کنید. اگر کسی گناه کرده باشه گناهشو ندیده بگیرن بهش جایزه بدن، کیف میکنه یا نمیکنه؟ درسته؟ این درسته دیگه، هم کیف میکنه. این کیف رو نگه دارید، خودتون هم کیف میکنید اینجوری بهتون تحویل بگیرن. وقتی که خدا تو رو ببخشه، این همه بهت محبت کنه، همون لحظه یه دفعه نگاه میکنی میبینی تو کاریت نکرد، تو کاری برای این خدا نکردی، تو معصیت این خدا رو کردی و این خدا تو رو بخشیده. اونجا محبت خدا تو دلت که افتاد، چشمت که به خدا باز شد، شرمنده میشی یا نه؟ بله؟ این شرمندگی رو با اون 200 متر قاطی کنی میشه 100 متر. 100 متر میخواست بری زیر زمین، 200 متر بری هوا. مثلا میگم ما دیدید این دوتا احساس مثل رنگین کمان، دو تا رنگ کنار هم جمع شد یا نشد؟ در آن واحد اینجوری میشی. حاج آقا اینجوری فکر میکنی چی میشه؟ اینجوری چه اتفاقی میفتی؟ کسی این دو تا احساس در اوج، احساس کمال شرمندگی با کمال خوشحالی بیاد تو وجود آدم. البته شما شرمنده، شما خوب بچه خوبی هستید، من فکر میکنم شما من هستید، پس چون فکر میکنم شما من هستید اینجوری باهاتون هستید، شما شرمنده نمیشید، شما خیالتون راحت باشه. بذارید یک کمی خودشو بهتون بچشونه.
تک شرمندگی پیدا کنیم. حالا من خدا نشناسم، خدا بخشیدی آخ جون، جونم خدا حافظم رفتم، کجا داری میری؟ رو که نیست ماشاءالله، هزار ماشاءالله. احساس شرمندگی مال کیه؟ اونم سخت گیر میاد. خدای به من محبت بکن تا من دوستت داشته باشم تا شرمندت بشم. شما برید پیش مقام معظم رهبری، پیش امام، کیو دوست دارید خیلی براتون عزیزه؟ امام زمان علیه السلام اگه میتونید تصور کنید. میخواید مثلا یه دیوانی رو از جایی بردارید تق بزنید بریزه مثلا به چی کار میکنید؟ مثلا آدم کباب میشه. تو کاری نکردی بابا، تصادفی بوده، طوری نشده، طوری نشده. مثل اون کسی که رفته بود حمام، دید تو اون بخار حمام یکی پشتش نشسته، گفت آقا این کیسه رو بکش پشت سر ما. او آقا هم فرمود باشه، اومد کیسه کشید. اوه چه قشنگ کیسه میکشه. آقا شما اهل کجایی؟ و اون حالا من همین برادر دینی هستم. یه دفعه یه نفر اومد السلام علیکم ابن رسول الله. گفت چه خبرشون رو خوش میکنه همون ما؟ گفت تو میدونی کی داره کیست رو میکشه؟ آقا علی ابن موسر رضاست. آقا مرد طرف. امام رضا فرمود جان علی ابن موسر رضا تکون نخوره. یا احساس شرمندگی و خوشحالی ترکیب تحویل بگیره. ببخشید من عمدن خراب میکنم بحثها، میفهمید که من به یه جایی میرسه خرابش میکنم، نمیخوام برید، برنه هم این جان بسوزد هم زبان. خودتون بعدم برید با این حرفا صفا کنید. اون جایی که من قیچی میکنم به دفعی سانسور میکنم دیگه، اینه میخوام زیاد حال کنید. این دوتا رو با هم داشته باشید. یه وقت نگید حاج آقا گفت ولی خدا دلش نمیاد، بی خیال بریم. کجا؟ اون شرمندگی با اون احساس شادی رو با هم جمع کنید. میدونی خدا بدون استحقاق با آدم ببخش آدم چقدر خوشحال میشه؟ خیلی. خب میدونی چقدر آدم شرمنده میشه؟ خیلی. یا اون احساس هنگه سوال کردم درستی جواب ندید. اگه این دوتا احساس در نهایت تو وجود آدم ایجاد بشه چه اتفاقی برای آدم میفته؟ میمیره. خدا رحمتش کنه، خدا رحمتت کنه. اینو کی گفت میمیره؟ این حدیث رو گوش بدید. ولولا الاجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. اگر خدا اینا رو نگه نداشته بود گفته بود که بابا تو بعد تو الان که نباید بمیری، من نوشتم برات 20 سال دیگه باید بمیری. اگه خدا اینا رو به زور نگه نداشته بود، امیرالمؤمنین میفرماید اینا یه طرفه عین، طرفت عین یه پلک زدنه، پلک بزنید، همین پلک، پلک بزنید، یه طرفت عین. امیرالمومنین میفرماد جان در وجودشون باقی نمیمون. چرا؟ خوفن من العقاب، شوقن الى الثواب، شوقن الى الثواب و خوفن من العقاب. شوق و خوف با هم که زیاد بشن آدم میمیره. خب اگه آدم نمرد چی میشه؟ چه سعی پیدا میکنه؟ چه سعی؟ ببخشید یه مثال خیلی بیرد. من نمیدونم آداب، میگن بعضی از دکترها میگن خوبه، بعضی از دکترها میگن بده. مثالم هم شاید خوب نباشه اینجوری بزنم، ولی حالا دیگه سونا چجوریه؟ آدم میره توی آب تو بخار داغ 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 داغ، میریفته تو آب سرد، میگن رگا باز میشه اینا، یه سرماگرما انگار یه اتفاقایی. حالا همین روح ببینید چجوری میشه. یه دفعه روح آدم انقدر بزرگ میشه، انقدر بزرگ میشه، خیلی روح بزرگی پیدا میکنه، کسی که اون همه شوق، اون همه خوف، همه شوقش دلیلش خداست، همه خوفش دلیلش خودشه. چرا ظرف بزرگ بشه؟ آها، ظرف جوجه، تو اش یه کاسه کوچولو آوردی، خدایا میخوام عاشقت بشم. این قاشق چه عشق من تو قاشق چه جا نمیگیره که. برو ظرف بیار. بزرگ که شدی ظرف میشه برای انوار خداوند متعال. اتفاقای قشنگی میفته که بگذاریم. الهی تولى من امری ما انت اهله. از مغفرت میگذره، منم کلاممو کلا کم کم تموم بکنم. ولی شیرینی این جمله از تقاضا در خانه خدا بعد از اون جمله های قبلی خیلی قشنگه. الهی تولى من امری ما انت اهله. خدایا اداره زندگی منو به عهده بگیر اونجوری که خودت شایستشی. شما هم اینو از خداوند متعال میخواید؟ بفرمایید بله تا حالتونو بگیرم. بله بگید، بله بگید، واقعش اینه که بله، حالتونم میگیرم، اون چاره‌ای هم نداره. میخواید خدا اداره زندگی شما رو به عهده بگیره؟ مورچه اومده رفته مثلا میخواد بره از اینجا تا کجا میخواد بره؟ مورچه اومده از اینجا تا اونجا میخواد بره. اومده رفته میدون آرژانتین یه اتوبوس در بست میخواد کرایه بکنه. آخه تو رو به اتوبوس سیر و سفر میگه نه، این سیر و سفر جدیدا تلویزیون داره. بابا بیا برادینم، بابا درسته؟ من میگم خدایا زندگی من رو خودت به عهده بگیر. میگه چی میخوای؟ یه چیزی بخورم، یه جایی بخوابم. خب دیگه توضیح ندم. دعا سطحش بالاست. الهی تولى من امری ما انت اهله. خدایا تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ چقدر عظمت داری؟ چقدر اداره منو تو باید به عهده بگیری؟ من کارم یه کاریه که من جایی که میخوام برسم جاییه که جز تو نمیتونه کسی منو تو این مسیر ببره. بابا تو کی هستی علی؟ میگفت رفته بود حرم امام رضا علیه السلام، خواب یکی از اولیاء خدا رو دیده بود. اون آقا بهش فرموده بود که میخوای بری حرم حاجت بگیری از امام رضا، حاجاتتو نبر، چه امام رضا اینقدر کوچولو آدم خجالت میکشه، اینجا قبر فلان عالم هست، فلان عارف هست، حاجاتتو از این بگیر، بگو آقای فلانی تو رو خدا ما رو شفاعت کنید، این حاجاتتو یه بعد برو پیش امام رضا زیارت. از شیخ عباس قومی صاحب این کتاب پرسیدن که این درسته حضرت معصوم سلام الله علیها روز قیامت تو خواب شیعیان رو شفاعت میکنه؟ یعنی حضرت معصومه اینقدر مقام داره؟ شیخ عباس قومی فرموده بوده که شیعیان که ما شفاعت میکنیم، او اهل عالم رو شفاعت میکنه. حالا جناب عالی مستقیم چی فرمودید؟ حالتون رو بخواستم بگیرم؟ گرفتم؟ خدا باید ما را اداره بکند. بابا تو به خدا چی کنه؟ البته همه عالم دست خداست، ولی شما اینو نگاه بکنید. الهی تولى من امری ما انت اهله. خدا اونجوری که هستی منو اداره کن، اونجوری که خودم برام، اونجوری که من هستم از ظرفیت تو بالاست. تو اصلا منو نمیخوای، تو چیزایی که میخوای خیلی سطحش پایین تر از این حرفاست. حاج آقا خوبه ما رو اینجوری پای دعاها حسرت زده میکنی؟ به خدا قسم اگه پای این فرازهای دعا یه مدتی حسرت بکشید، این دعاها رو امیرالمومنین با دست خودش تو دل شما می نویسه. اینجوری بخونید دعا رو. الهی تولى من امری ما انت اهله. چی میگه آقا؟ ما کجا هست؟ یه مدتی اینجوری دعا بخونید. آقا نرسیده، عارف شده، چه گریه هم میکنه. الهی تولى من امری ما انت اهله. بچه‌ها مال تو نیست این حرفا، تو بیا تماشا فقط. مثل امیرالمومنین یه وقت شیرجه نزنید تو مناجات، فعلا مناجاتمون رو ببین کیف کن. دو تا احساس شما رو به مناجات خیلی نزدیک میکنه. یکی احساس لذت، احساس لذت بردن از اینکه
چقدر قشنگ میگه با خدا، چقدر نرد عشق زیبا بازی میکنه با خدا. یکی لذت بردن از مناجات اولیاء خدا با خدا، یکی حسرت خوردن از کم بودن از سطح این مناجات. این دوتا خیلی شما رو به مناجات نزدیک میکنه. و عود علی به فضل که علا مدن بن قد غمره جهلو، و به من برگرد و بازگشت به من داشته باش. گناهکاری که جهلش او رو فرا گرفته. آی خدا دوست داره بعد از گناه آدم از یه چیزی حرف بزنه به نام جهل، به نام جهل. حاجا ما جاهل نبودیم، میدونستیم این گناه بعد انجام دادیم، سکت باش. حالا من دارم ازت بهونه جور میکنم تو خرابش میکنی. تو میدونی کی میمیری؟ نه خدا نمیدونستم. بالاخره یه چیزی رو نمیدونستی. تو میدونی آتش جهنم چقدر داغه؟ نه نمیدونست. خب نمیدونی، برو بهونه کن بگو. خدا هر کسی جاهلانه گناه بکنه میبخشه، من دارم بعد بهونه درست میکنم تو خودت خرابش میکنی. خدا من نمیدونستم. تو میدونی ابوالفضل عباس چقدر قشنگه؟ نمیدونستم. خب بگو نمیدونستم، والله میدویدم همه زندگی، نمیدونستم. ارحم عبدک الجاهل. خدایا جهل من، منو نابود، من نابودم کرده. اینو حتما بگید، به جهلهای خودتون اشاره بکنید. آقا شما میدونید چقدر شیرینه با امام زمان زندگی کردن؟ نمیدونید. خب برو، من نمیدونم. جهلو ول نکنید، جهلوها. تا خدا گفت اینو که میدونستید، او عوضش اونو کیو که نمیدونستم، اونو کیو که نمیدونستم. ول نکنید جهلو. یه دعا میکنم الهی آمین نگید. خدای جهل ما رو زیادتر بگردان. الهی آمین نگید. ما الحمدلله جهلمون زیاد هست، مستجاب. این دعا مستجابه. الهی آمین نگید. این دعا رو الهی آمین بگید. خدای آگاهی ما رو نسبت به جهلمون زیادتر بگردان. من نمیدونم حضرت زهرا وقتی که قضا به اون مسکین میداد چقدر لذت میبرد. بابا خب معلومه که نمیدونی تو، این تو به این چیزا. خب منم به خاطر همین خسیس شدم، بد شدم، بی تربیت شدم. من نمیدونم، اینا رو ندیدم که. بهونه کنید، بهونه بگید، خدا هم خوشش میاد. آقایونی که شما اینجا هستید، خانمایی که اینجا هستید، شما همتون حق مسلمتونه که حضرت زهرا رو مستقیم خدمتش برسید، رسول الله رو مستقیم خدمتش برسید، پیغمبر شماست. چرا با واسطه؟ تو رو خدا تمنا میکنم، کفشاتون رو واکس میزنم همتون رو یه دور، ازتون تمنا میکنم هر موقع از این جلسه میرید بیرون با یه احساس ناراحتی برید بیرون، در کنار احساسهای خوشحالی که دارید احساس ناراحتی. خدایا ما دیگه اینقدر بدبخت شدیم، این حرفا رو ای باید برامون بزنه. اشکو الیک فقد نبی نا و غیبت ولی نا. این چی میفهمه؟ تو رو قرآن بار منم سبک میکنه. این چی میفهمه؟ اگه امام زمان بود اینقدر کش پیدا میکرد کلام. امام زمان برای شما شهر مناجات شعبانیه میگه. چنار میگه خونه اونایی که پیغمبر رو میدیدن قرمزتر از شماست، خیلی هاشون که بدتر از شما، که شما که خیلی بهترید. که آقا بالاخره برای ما نمیخواد منطقی بشی، همینیست که هست. دارم بهت میگم پیغمبر ندیدی. آقا صدای علی رو شنیدی؟ نشنیدی؟ صدای علی بهت بخوره چی میشی تو؟ چی میشی؟ چیزی دیگه باقی میمونه رو زمین؟ تو بچه خوب برو در خونه خدا دبه کن. جای دبهشو خودشون بهت گفتن، خودشون تو دعای افتتاح میفرمان شبای مارمزون هر شب یه شکایت کن. مارمزونه، من پیغمبرم کوپ است. بابا خودش یه چیز دیگه است، اصلا حرف نزنه. به خدا اگر اصرار کنید یه وقتی رفته یه بار زیارت نصیبتون شد. بهتون دارم میگم، نگید کسی به ما نگفته بود. قانه اید از بس. به چی قناعت دارید میکنی؟ جهل. خب من ندیدم، خب من میدیدم. خب به تو خوب میشد. نماز نخوند، نماز خوب نخوندی. من کجا پشت سر پیغمبر؟ آی جوونا من بهتون بگم، اومدن گفتن یه جوونی پیغمبر پشت سر شما نماز میخونه این گناه ها رو انجام میده. فرمود پشت سر من نماز میخونه، فرمود کاش نداشته باشه پشت سر من هر کی نماز بخونه درست میشه. خب پیغمبر من کجا پشت سر تو نماز خوندم؟ بالاخره من که ندیدم که دبه رو ول نکنید، این بونه رو خدا میدونش رو گذاشته. برگرد به من. چرا برگردم به تو؟ من نمیدونستم. یعنی حتما خدا برمیگرده. خب امیرالمومنین بی ربط حرف نمیزنه. بنده بگی من نمیدونست. آقا طرف مسیحی، ارمنی، زرتشتی، گاو پرسته، نمیدونم چی چیه، هیچ نمیدونه. به خدا به همون گاو پرستی خودش متدین باشه جاش تو بهشته. فقط یه کلمه میگه من نمیشناختم کیه پیغمبر، تموم شد. نمیدونستم عذر عجیبیه. این عذر رو از دست ندید. حاج آقا ما خیلی چیزا بهمون گفتن، خیلی چیزا فهمیدیم. خب هی نگاه تو مناجات از اون چیزایی که نفهمیدی بر ندار.
وعود علی به فضل که علا مذنبن قد قمرهو جهلهو. به فضل خودت به من برگرد، به فضل خودت به من برگرد. در مورد فضل هفته بعد انشاءالله صحبت انشاءالله میکنیم، یادم بندازید. صحبتمون در مورد چی شد؟ فضل. فضل میدونید یعنی چی؟ یک کلمه بگم و هفته بعد در مورد ستر صحبت کنیم انشاءالله. فضل میدونید یعنی چی؟ من اینجا دو تا کشو هست، یه چیزایی تو این کشوی اول گذاشتم، هر کی بیاد بخواد بهش میدم. ببینم چی هست اینجا، مثال دارم میزنم. کاغذ اینجوری هست، هر چی هست. من اینجا یه سکه‌ای گذاشتم، هر کی بیاد بهش میدم. سکه چی آقا؟ سکه طلاست؟ نه، از این سکه‌های چیز از سکه‌ای تو جشن میندازن اوناست. هر کی بیاد بخواد بهش میدم. خدا اینجوریه، هر کی بیاد بهش میدم. کشو دومی آج آقا چی گذاشتی؟ آه کشو دومی سکه طلا گذاشتم. خب آج آقا از اونا هم بدید. از اونا هم میدم، ولی به هر کسی دلم بخواد. آج آقا ما بخوایم میدیم؟ نه معلوم نیست بدم. خب یعنی ممکنه بخوایم شما ندید؟ بله. پس ما بریم دیگه. بفرمایید برید. اینقدر بیمزه ای که از سکه طلا که فضل خداست میتونی بگذری، خب برو دیگه، حتما به تو نمیدم. حالا مثلا یه ساعت اصرار بکنیم میدی؟ نه معلوم نیست بدم. فضل خدا یعنی چی؟ خودش دلش میخواد. خب پس ما رفتیم، چون دیگه معطل بمونیم برای چی؟ برو. ولی مثلا جلو چشم آدم برمیداره از فضل خودش به یکی میدی. خب به اون دادی به منم بده. حالا این من دلم بخواد میدم، من این قاعده نداره. طبق قاعده من بهتون ظلم نکردم، هر چی به هر جا. خب آخه این از اینم بده دیگه. فضل خدا دیدی؟ پدر آدم رو در میشه. اولا تمنای از فضل خدا مال هر بچه ننه چی؟ فرزند مادری نیست، یعنی بچه ننه. تمنای از فضل خدا هیچ توقعی در ده بار من میگم شما من بدید نمیدید. من که نگفتم شما اگه من بخوای میدم، که اون کشو اولیه بود گفتم ادونی هست جبله کن بد بدم، ولی این کشو دومیه مال فضل منه، اونو با 200 سال دیگه هم بخوام توقع ایجاد نمی کنه. کشو اولیه وقتی بگیری میگی دیدی رفتم یه سکه گرفتم، همت کردم رفتم بالا گرفتم آمدم. کشو دومی اگه بهت بدم عجب برات ایجاد نمیشه. کشو اولیه چیزی بهت بدم عجب برات ایجاد میشه. کشو دومی توقع درت ایجاد نمیشه. کشو اولیه توقع درت ایجاد میشه. و تفاوت بعدیش اینه که کشو اولیه اگه بهت ندم ناامید میشه. کشو دومی اگه بهت ندم ناامید نمیشی. هر کی بیاد سکه بخواد بهش میدم، عمر بیاد سکه بده یا نمیدم، تو خود گفتی به دعوا میشه، ناراحت میشه میره، ولی کشو دومیه میگه حالا وایستم ببینم چی میشه. فرق دیگه فضل با اجر چیه؟ کشوی اول اجر، کشوی دوم فضل. اجر با فضل فرقش چیه؟ اجر به اندازه کارت، فضل اندازش چقدره؟ نه باید بگید، باید ظرف نشون بدید، اندازش چقدره؟ به اندازه خدا. امیر المومنین صدا میزنه و قد علی به فضل کرد، از اونا، از اونا بده. وعد علیه به فضل میکن، به فضلت. فضل میدونید چیه؟ یه کلمه بگم، فرق امام حسین با شما چیه؟ خدا تو قرآن میفرماد این فضل منه، اگه کسی بخواد بدم بفهم کنمش امام حسین. از فضل خدا طلب بکنید. اجر، حالا اجر جای خودش. از فضل خدا طلب بکنید. آقا یه کارایی میکنن، آقا یه کارایی میکنن. آقا بی حساب کتابه؟ آره بی حساب کتابه. آقا بی حساب کتاب باشه که ما تلاش نمیکنیم، خیلی بیمزدهی تلاش نمیکنیم. وقتی بهت میگم بی حساب کتابه میدونی یعنی چی؟ یعنی به بدیت نگاه نمی کنن. ممکنه در اثر فضلش بهت بده خیلی چیزا. اراس میگی پس بایستی نتیجه میده. بازم که گفتی نتیجه، نتیجه که میشه اجر. تمنای فضل یه چیز دیگه است، اصلا یه مدل گدایی دیگه ای رو از انسان تقاضا میکنه. اهل بیت همه مرهون فضل خدا، خدا بهشون تفضل کرده این مقامو داده، به همین دلیل خیلی متواضعن. هر کی بره در خونه امام زمان بگه امام زمان از اون خوبیات یه ذره به من بده ها، اینقدر کریمن که حتی حساب نداره. فهمیدی چرا اهل بیت کریمن؟ چون فضل خدا دریافت. یه روایت براتون بخونم، دعا کنم. در روایت فرمود که روز قیامت پرونده بعضی از شیعان رو حساب میرسن، کم میاره، باید یک کمی بره داغ بشه بیاد. خدا صدا میزنه پیغمبر من این اینجوری شده. پیغمبر یه جوری میگه خدا، یعنی کوتاه بیاد. خدا میگه خب حالا یه رایی داره دیگه، هر چیزی یه کاری رو راه داده. صدا میزنه خدا چیکار کنم؟ فرمود علی پیشت وایساده بهش بگو بیاد. حالا من کمی محاورهش میکنم، بهش بگو ثواب یکی از نفسایی که اون شب جای تو خوابیدا بده ما حساب اینو پر بکنیم بره بهشت. علی ابن ابی طالب وقت تا هر تعداد گناهکار بیاد نفسای علی ثوابش تموم نمیشه، چون خدا ثوابشو که از علی بگیره که از علی نمیگیره که میگیره جاش خالی میشه، دوباره میگه از یه ثواب نفس تو بده. اینا اینجوری هم ببین گیج میکنن آدم. حالا من از شما یه سوال بکنم، بریم کربلا شب جمعه است. ثواب نفس های کسی که جای پیغمبر خوابیده، خواب آروم اینقدر نجات بده، ثواب نفس‌های حسین وقتی تیر به سینه‌اش اصابت کرده چقدره؟ ثواب نفس‌های حسین وقتی شم رو سینه ابو عبدالله الحسین زانوشو کوبیده چقدره؟ این ثواب اگه بخوان تقسیم بکنن چقدر نجات پیدا میکنن آدم ها؟ خدای فقط شرمندگی امام حسینت موندیم داریم دینداری میکنیم، و الا با وجود حسینت دینداری نیازی نیست. فقط به خاطر اینکه به حسینت بی احترامی نشه، یعنی دلمونو برده، مزه گناهو از ذهنمون انداخته، و الا با حسینتو همه نجات پیدا کرده. همه نجات پیدا کرد. اون رسول دور که خوب گفت به اون عالم، گفت مگه ابوالفضل تو صحرای محشر نیست جلو چشمش کسی رو رو زمین بکوبن با صورت بکشن؟ ابوالفضل باید میذاره. خدا به فضلش با بعضی از اولیاش برخورد میکنه، خود دیگه کاری ندارن جز به ما برسن. 14 معصوم دنبال ما هستن، دنبال ما هستن. یه نفر کارش خیلی درست بود، یه جاهاییش گفتم تو از کجا اینجوری شدی؟ گفت رفتم پیش فلان عارف پرسیدم. گفتم میدونی چته؟ میگه گفتم نه. میگه اون عارف برگشت گفت مادر امام زمان حضرت نرگس خاتون برات یه دعا کرده. یه دعا براش کرده، ببین چی گیرش اومده. گفتم خب خوش به حالت دیگه. میگم اون موقع تا حالا بیچارم، میگم اگه مادرت فاطمه برام من یه دعا کرده بود من چی شده بود؟ میگه بدتر شدم، بدتر شدم، گدا شدم از عجیب. یه دعای دیگه بکن، یه دعای دیگه، کاری ندارن جز این که به ما برسن. خدایا احساس عذاب وجدان برای همه چیزایی که کم گذاشتیم برات در دل ما ایجاد بگردن. خدای احساس عذاب وجدان رو فقط خصوصی پیش خودت در کنار احساس شیرین محبت و کرم خودت و مهربانی خودت در دل ما ایجاد بگردن. خدای ما رو هیچ وقت از احساس گناه فراری نکن. خدایا به گناهایی که انجام دادیم برکت عنایت بفرما. نه زیاد خودشون رو زیاد کنه ها. حالا هی باهاشون بریم بهشت، هی خدا بگه عجب بابا این نامرد یه گناه کرده، هی باهاش میاد خودش میشه من لوس میکنه، نازش میکنم، تحویلش میگیرم، دوباره میره، دوباره میره خودش لوس میکنه، هی خرید میکنه. خدایا به گناهای ما بهشت عنایت بفرما. خدایا به ثوابهای ما خودت رو عنایت بفرما. خدایا ثوابهای ما رو هم مثل معاصی ما ببخش و بیامرز. حالا که قشنگتره بخشیدن، گفت رفت چرخش رو بده پنچری بگیرن، دید یه پنچری محکم زدن بقیهش هم پاره کرد، گفت بقیهش هم بیا اینا هم یکی یکی بزن که این لاستیک محکم بشه. اون زمان تو یوبلکس نبود چرخ ماشینا. حالا که انقدر شیرین میبخشی توی کسی رو، تمام نماز خوندنهای ما رو هم مثل عرق خوردن عرق خرابا گناه محسوب بفرما و همش رو ببخش و بیامرز. خیلی حرفه ها. خدایا محبت امام زمان و اولیاء خودت رو در دل ما قرار بده. خدایا ما دوست داریم خوشبخترین آدم ها و لذت بخشترین زندگی ها رو داشته باشیم. خدای شیرین ترین زندگی ها رو به ما عنایت بفرما. خدای ما رو بیش از پیش مدیون خودت قرار بده. خدای بیش از پیش ما رو شرمنده خودت قرار بده. خدای خودت با محبت خودت ما رو از شرمندگی در بیار. خدای منتظر اقدام ما نباش، همه اقدامایی که خوبی که ما باید انجام بدیم خودت از طرف ما انجام بده. خدای ما رو با امام زمان رفیق بگردان. بی دلیل همین جوری تو هوا امام زمان رو علاقمند ما قرار بده. بعد دیگه هر کی ازش پرسید بابا اینو چرا علاقه داری، امام زمان بگه آقا ما نمیدونیم دیگه، محبتش افتاده دل ما. اینجوری خدایا بی دلیل محبت ما رو تو دل آقای امام زمان علیه السلام قرار بده. ما رو مقدم ساز ظهور آقای امام زمان قرار بده. هر آن بر موفقیت ها و تعییدات این نظام، خادمین این ملت، به ویژه مقام معظم رهبری بیفزای. هر آن بر عزتشون بیفزای. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.